بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه نقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دعای ندبه از دو امام بزرگوار بسیار درش مطالبی مطرح میشه که میشه این دعا رو در واقع در بین امامان معصوم ما از نظر حجم مطالبی که اختصاص یافته به هر امامی بیشتر منسوب دونست به دو امام، یعنی دعای ندبه زنده نگاه داشتن یاد دو امام است. البته حجم بیشتری از مطالب در دعای ندبه به آقا امام زمان علیه السلام اختصاص پیدا میکنه، اما غیر از آقا امام زمان علیه السلام که از نیمه دعا به بعد حدوداً دیگه فقط ذکر حضرت هست، بیشترین یادی که در دعای ندبه به میون میاد یاد آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام و امیرالمؤمنینه. فرمود ذکر علی عباده، یکی از قشنگترین عبادتهای ما یاد علی ابن ابی طالبه که البته در دعای ندبه به زیباترین نحو این یاد یادآوری تحقق پیدا میکنه. و جالب اینجاست که اگر مصائب اهل بیت اسناد و طهارت هم در دعای ندبه مطرح میشه، بیشتر مصائب علی ابن ابی طالب علیه السلام که اونجا ذکر میشه. مظلومیت های حضرت، افتخارات حضرت، امتیازاتی که به عنوان مؤمن برجسته برای امت رسول گرامی اسلام هست و امام الائمه، همه اینها به تفصیل اونجا ذکر میشه و از شهادت آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام اونجا در دعای ندبه در محفل شریف شما در واقع به خوبی یاد میشه. دعای ندبه رو به تعبیری میشه دعای علی ابن ابی طالب علیه السلام هم دانست. خیلی اهتمام هست. ما هم که در سال آقا امام علی علیه السلام که هستیم، هیچ در هفته ولایت در آستانه روز عید قدیر هستیم، یک کمی خودمون رو آماده بکنیم برای این روز بزرگ. فضا هم که الحمدلله فضای نوروز و فضای بهار و فضای عید و اینهاست، خیلی تناسب داره و سهلم هست آماده شدن برای برگزاری یه دونه عید. من قبل از اینکه درباره برخی نکات محتوایی روز قدیر مطلبی رو عرض بکنم، درباره عید قدیر و چگونه عید گرفتن با همدیگه صحبت بکنیم. الان در نظر مردم ما، بچه های ما، وقتی میگیم عید، میگن عید وقتیه که آدم لباس نو میپوشه، به دید و بازدید میره، هدیه و عیدی میدن بزرگترها به کوچکترها، عطر میزنن، تزیین میکنن، به ملاقات حالا آشنایان گرفته تا صله رحم اقدام میکنن. عید مجموعه ایست از این چیزها. انسان تو عید شاده، دل دیگران رو شاد میکنه، خصوصا تمام اینها که به عنوان مراسم یک عید ماها در آغاز بهار این رو برگزار میکنیم، همه اینها تصریح شده به وسیله علی ابن ابی طالب علیه السلام برای یه عیدی مثل عید قدیر موجوده. و اساسا عرض بکنم که نوروز در روایات ما هستش که روز اول بهار نوروز روزی بوده که آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام منصوب شدن به جانشینی رسول گرامی اسلام و در واقع برای دلهای مؤمن میخوام عرض بکنم که نوروز سالگرد شمسی عید قدیر خودمونه. نوروز هم مال خودمونه، آدم طبیعت رو هم گرامی بداره، بهار رو به شکرانه نعمت الهی شاد باشه، خیلی عالیه. اما یه نعمت داریم به نام نعمت بهار، یه نعمت داریم به عنوان نعمت بهار ولایت. چقدر تفاوتش زیاده این دوتا. و نوروز ما خوشبخت از این که مونده در دل مؤمنین به این جهت که مزین است به نام علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا در مورد نوروز انشاءالله وقتهای دیگه فرصت هست با هم دیگه صحبت بکنیم. خیلی ها نوروز رو هم جشن میگیرن، یه جشن علوی میگیرن، یاد علی ابن ابی طالب علیه السلام رو زنده میدارن. آقا فرمودن توی عید قدیر عیدی بدید، آقا فرمودن وقتی از اینجا روز جمعه ای بود، عید قدیر همراه شده بود با روز جمعه، آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام مثلا حدودای ساعت 10-11 صبح بلند شدن به سخنرانی پرداختن، سخنرانی بسیار عالی، حساس، با محتوای بسیار دقیق و روشنگر. تو اون سخنرانی علی ابن ابی طالب علیه السلام در مورد روز قدیر از نظر محتوایی و حتی مراسمی صحبت میکنن و بعد دقیقا یاد میدن به ما تو این روز این کارا رو بکنید. مؤمنین، اینجوری آدم دین خودش رو حفظ میکنه. بعضیا میگن زیبایی های دین ما کجاست، ما محرم و قشنگ به پا میکنیم، اعیاد دینی خودمون رو قشنگ به پا نمیکنیم. و یه مقدارش راست میگن، تقصیر خودمونه، این همه سفارش شده. من یه فرازی از کلمات علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در این روز، فرازی از این خطبه رو که درباره مراسم برگزار کردن هست، عرض بکنم. میفرماید توی یه همچی روزی جمع بشید دوره هم دیگه، جمع بشید، جشن بگیرید. این مراسم هایی که روز عید قدیر تشکیل میدن فلسفه داره ها. ببینیم سفارش های علی ابن ابی طالب علیه السلام رو چجوری اجرا میکنیم. این حرف رو بچه های ما هم میشنون، بعد برمیگردن میگن بابا شما سفارش ها رو اجرا نکردین، ما بذارید یکی مقدار باباها رو بدهکار بکنیم به کوچولوترها و به خودمون بدهکار، به علی ابن ابی طالب علیه السلام خودمونو بدهکار بکنیم. ببینیم آقا از ما چی خواستن؟ مهر علی ابن ابی طالب علیه السلام تو سینه ما چقدر هست؟ عید آقا رو جشن بگیریم، عیدی که خود آقا تأکید میکنن ما برای تولدها و اعیادی که میلاد ائمه معصومین هست جشن میگیریم، انقدر سفارش نداریم که برای عید قدیر داریم. انشالله امسال موجب بشه که یک بنایی در فرهنگ ما که جاری هست اساساً این بنا رو گسترده تر بکنیم برای یه همچی جشنهایی. میفرماید که بعد از این که از اینجا متفرق شدید برید سراغ خانواده های خودتون و بر خانواده های خودتون سهل بگیرید، یه مقدار ولخرجی بکنید روز عید قدیر، اشکالی نداره. هر چقدر میتونید برادران دینی خودتون رو خوشحال بکنید. برادران دینی رو چجوری خوشحال بکنیم؟ ففرحو، اولا خودتون خوشحال باشید، و فرحو اخوانکم باللباس الحسن، روز عید قدیر برید با یه لباس زیبایی جلو برادران دینیتون ظاهر بشین، خوششون بیاد مردم، یه چه تیپی درست کردی برای خودت. و رائحت طیبه، بوی خوشی استفاده بکنید هر چقدر که میتونید. و طعام، غذا بدید به برادران دینیتون. روز گرفتن روز عید قدیر تأکید شده، بعد میفرماید هر کی در این روز به کسی افطاری بده، به یه نفر افطاری بده، انگار به چند صد هزار تا 1,000,000 نفر افطاری داده. اینو تو همین خطبه است، تو خطبه ای که آقا روز عید قدیر اینا رو، ما چرا قبل از روز عید قدیر هر کی میخواد آماده بشه یا علی بفرمایید. میفرماید توی همچی روزی به برادران دینیتون وام بدید، من ضمانت میکنم پولتون برگرده، نیکی بکنید به هم دیگه، عیادت بکنید از هم دیگه، صله رحم بکنید، فامیلاتون رو تو اون روز جمع بکنید. میفرماید اگر قدرتشو داری که به اهل و عیال خودت هدیه بدی، این کار رو انجام بده. میگفت پیش آقا امام رضا علیه السلام نشسته بودیم، آقا امام رضا تمام دوستان خواص خودشون رو جمع کرده بودن اطراف خودشون، برای شام اینا رو نگه داشته بودن. جدا از این که قضا، انگشتر، لباس، هدیه، خونه همه اینا فرستادن، خانواده های همه دوستان آقا امام رضا علیه السلام متنعمن به هدایای جشن عید قدیر توسط آقا امام رضا، بعد خداشون هم پیش خودش نگه داشته شما اینجا بمونید امشب، مفصل جشن گرفته آقا امام رضا علیه السلام. این که ما عید قدیر رو بعضی وقتا منتسب میدونیم به عید سادات، این چیز خوبیه، ولی این بهانه نشه که کسی که سید نیست خلاصه از زیر سور دادن و عیدی دادن و صله رحم کردن فرار بکنه. فقط زحمت بدیم به سادات و خودمون دیگه خلاص بشیم. نه، همه این کارو بکنن، هر کی دستش به جیبش میرسه. لطف و مهربانی در یه همچی روزی. میفرماید که روز عید قدیر روز تبسمه، یوم التبسم فی وجوه الناس من اهل الایمان، روز لبخنده. هر کی گفت در روایات ما روز لبخند و کی گذاشتن؟ روز عید قدیر. خدا آی گناه میبخشه روز عید قدیر. میفرما تو بلند شو عید قدیر رو پاس بدار، من علی ابن ابی طالب ضمانت میکنم، خدا دیگه تو رو عذابت نکنه، مگر اینکه یک گناههای کبیره وحشتناکی انجام بدی که دیگه قابل گذشت نباشه. روز عید قدیر رو از الان میفرماد هر کی در این روز نیکی بکنه اموالش زیاد میشه. والبر فیه یثمر المال و یزید فی العمر، عمرش طولانی میشه. آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماد که روز عید قدیر هر کی مهربانی بکنه، نیکی بکنه به دیگران، عمرش طولانی خواهد شد. و تعاطف فیه یقتضی رحمت الله، هر کی به کسی روز عید قدیر مهربانی بکنه، مهربانی خدا رو به خودش جذب کرده. هدیه دادن در روز عید قدیر، تهادو نعم الله کما هنأکم به ثواب فیه علی اضعاف الاعیاد قبله و بعده الا فی مثله. میفرماید هدیه بدید، هدیه دادن تو روز عید قدیر ثوابش بیشتر از هدیه دادن تو هر روز دیگه ایه. هیچی نمیتونی بگو یا علی ابن ابی طالب، میدونی که ما وضعمون خوب نیست، یه مقدار شکلات بریز تو جیب خودت، به هر کی رسیدی بگو یا علی بفرمه. نیتت مهمه، این کارو شما حتما انجام بده. آقا چرا شکلات شما میگی، یه چیز گرونتری بگید مردم به یه جایی برسن، وقتی به هم دیگه میرسن بالاخره دست و جیبشون پر بشه. شما شکلات بده بعد بگو که آقا یا علی ابن ابی طالب من بیشتر از این ندارم. خب اینو ما توصیه میکنیم، اون کسی که میخواد شکلات بریزه اگه بیشترشو داشته باشه، نمیتونه با آقا که دروغ بگه، بگه آقا من بیشترشو ندارم. نخه داری بیشترشو، 1,000 تومانی هم بذاری تو جیبت بخوای دست مردم بدی میتونی. این روز عید قدیر ماست، روز جشن، روزی که هیچ عیدی بالاتر از این نیست. اومد پیش آقا امام صادق علیه السلام، دید روز عید قدیر روزه است، فرمود که هازا یوم عظیم، امروز روز با عظمتیه، عید الله الاکبر نامیده شده عید قدیر. تمام اکثر انبیا تا اون مقداری که، حالا اکثر که نه، اکثر همه انبیا، از انبیا بزرگ آنچه مشهور هستند از حضرت آدم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت سلیمان علیهم آلاف و تحییت و سنا، همه بزرگواران وصی خودشون رو روز عید قدیر معین کردن. حتی اصلا روز عید قدیر یک روز تاریخیه. حضرت آدم جانشین خودش رو میخواست تعیین کنه، روز عید قدیر این کار کرد. حضرت موسی دو بار جانشین تعیین کرد، یک بار برادرش هارون رو، برادرش هارون قبلش از دنیا رفت، قبل از رحلت حضرت موسی نماینده بعدی رو معین کرد، هر دو در روز عید قدیر. حتی اون روزی که مردم ریختن در خانه علی ابن ابی طالب آقا باید تو خلافت رو بپذیری، اون روز هم روز عید قدیر بود. روز عید قدیر روز با برکتی، همچنانی که بعضی از مکانها متبرک میشن. مثلا شما میبینید میفرماید مؤمنی اگر خواست از دنیا بره دست و پاشو بگیرید ببرید جایی که نماز خونده، این آثار نورانیت اون مکان مرگش رو ساده میکنه. مکان مقدس، خیلی مکان مقدس رو شما در قرآن میبینید. خدا وحی فرستاد به موسی، شروع کرد با موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام سخن گفتن. حضرت موسی تا متوجه خطاب حضرت حق شد، خداوند متعال فرمود نعلین تو در بیار، کفش تو در بیار، اخلن نعلین تو در بیار. چرا نعلین نمود؟ انکه بالواد المقدس طوا، تو در وادی مقدس طوا قرار گرفتی. چی شده؟ من خبر نداشتم اینجا وادی مقدسیه. نه، همین الان که من با تو صحبت کردم اینجا مقدس شد. اینجا مکانیه که تو با خدا داری مورد خطاب قرار گرفتی، داری صحبت میکنی، وادی مقدس شد. حالا کفش تو در بیار. تا الان مقدس نبود، الان مقدس شد. مکان مقدس رو ببینید. بعضی از زمانها هم مقدسن. زمان و مکان مقدس داریم. همینجا یه دعایی بکنم قبل از بحث محتوایی. خدایا به حق علی ابن ابی طالب علیه السلام، اگر شادیه اینجوری دعا کنیم. خدایا به حق شادی فاطمه زهرا سلام الله علیها هنگام قدیر خم، دلهای مؤمنین و مشتاقان علی ابن ابی طالب رو در این روز شاد و خرم بگردان. ما رو خدایا یادمون بده چجوری جشن بگیریم، این شادمانی رو چجوری برگزار بکنیم. حالا این شادی رو یه وقتی آدم مراسم بیرونیش رو تصمیم میگیره انجام بده، یه وقت این شادی رو باطنی میکنه. اگر کسی عمیقاً شاد باشه، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین والائمه علیهم السلام، الحمدلله خدای ممنونت تیم ما رو جز متمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب قرار دادی. برای اینکه این شادی مشخص بشه از نظر محتوایی قدم برداریم، من به شما این بحث رو عرض بکنم که رفقا انصافا پذیرفتن ولایت سخته ها. اگه بدونی سخته، اون وقت با داشتن ولایت احساس میکنی که عجب بردی کردی و تا روز قیامت سر به سجده شکر بگذاری و از سجاده تشکر جدا نشی، تازه کم کاری انجام دادیم. چرا ولایت داشتن سخته؟ همه بحثشو نمیشه کرد. بریم تو فضای رسول گرامی اسلام، تو اون فضا ببینیم اونایی که اون زمان سقوط کردن، اونایی که این زمان ممکنه سقوط بکنن و زیاد ازش بحث نمی کنیم، یه کمی تفکر کنیم به دست میاریم. اون زمان کسانی که سقوط میکردن حق داشتن یا حق نداشتن؟
آقا رسول تصور بفرمایید، رسول گرامی اسلام نشستن، چرا ما شاد باید باشیم روز عید قدیر؟ الحمدلله باید بگیم، چون سخت پذیرفتنش. عزیز دل من، اگر ولایت اینقدر ارزش داره در دین که اگر ولایت قبول شد بقیه عبادات قبول میشه، ولایت قبول نشد چیز دیگه قبول نخواهد شد، معلومه این ارزش باید با سختی او تناسب داشته باشه. آدم پاک فقط میتونه، فرمود اگر دیدید ولایت ما اهل بیت رو دارید، برید برای یکی از بزرگترین نعمتها خدا رو شکر بکنید. گفتن چه نعمتی؟ فرمود طیب الولاده، شما مولود طیب و طاهری هستید، نسلتون پاکه. خب این رموز چجوری رمزگشایی میشه؟ ببینید ولایت پذیرفتنش چقدر سخته. دور رسول گرامی اسلام ماها نشسته باشیم، آقا به همه لطف و مرحمت بکنن، ما هم رفیقیم دیگه، آقا رو هم دوست داریم، دوست داریم آقا به ما هم محبت بکنن، محبت آقا میکنن، بعد یه دفعه یه نفر رو از بین جمع انتخاب بکنن به اون محبت ویژه‌ای و عنایت ویژه‌ای داشته باشن، کاری که رسول گرامی اسلام با علی ابن ابی طالب علیه السلام میکرد. طبیعی بود کسی مثل زبیر، نوشته شده در تاریخ، بعض وقتا اعتراض میکرد، یا رسول الله بازم که شما نشستی در گوشی با علی ابن ابی طالب، حالا به تعبیر در گوشیش مال منه، حرف زدن، دل میدید، قلبه میستونید، یه جوری برخورد میکنید، با ما اونجوری تعبیر میگیرید. آقا خیلی علی رو دوست داشت، محبتی که داشت، من نمونهشو در سریه ذات الثلاثه به شما عرض بکنم، دو سه نفر فرمانده رو رسول گرامی اسلام فرستاد جنگ، یه جنگی بود، یه جایی دشمن رفته بود موضع گرفته بود، راهزنی میکرد، بعد از اینکه برگشتن این دو سه نفر گفتن که اونجا موقعیت سوغلجشی خاصی داره، نمیشه که اونجا نفوذ کرد، دشمن رو نتونستیم تار و مار بکنیم، سه نفر رو یا دو نفر رو فرستاد، بعد فرمود علی جانم تو برو، اون فرمانده ها رو هم گذاشت رو رکاب علی ابن ابی طالب، شما هم باش برید. آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام رفت، اون فرمانده های قبلی در طول راه هی بد و بیرا میگفتن، هی کم و زیاد میگفتن، اعتراض میکردن، بابا چرا آخه اینجوری، ما که رفتیم نشد، این حرفا میزدن. وقتی که آقا علی ابن ابی طالب رفت با شجاعت و تدبیری که داشت اونجا رو فتح کرد، برگشت، خبر دادن به رسول گرامی اسلام علی داره برمیگرده پیروز. آقا دوان دوان از خیمه بیرون اومد به استقبال علی ابن ابی طالب. آقا تا رسول خدا رو دید خواست از اسب پیاده بشه، رسول گرامی اسلام فرمود نه علی جانم، همونجوری بیام به استقبال تو. خب معلومه علی ابن ابی طالب مؤدبه، در مقابل رسول گرامی اسلام اومد پایین، آقا بغلش گرفت علی رو، گریه کرد، فرمود علی جانم دوست دارم یه حرفایی درباره تو بزنم که از هر جایی عبور کردی مردم خاک کف پای تو رو بردارن به تبرک ببرن. بعد دست علی رو گرفت، رفت یه گوشه ای، ساعتها با او سخن گفت. بعضی اومدن اعتراض کردن، فرمود من از طرف خدا مأمورم با علی این چنین رفتار بکنم. دیگه از خودش دفاع میکرد رسول خدا در مهر ورزی به علی ابن ابی طالب. شما که دیگه اهل این خانه اید، شما بگو آقا میخوای از فضائل علی ابن ابی طالب بگی، همینه بگو که تو دعای ندبه هست که رسول گرامی اسلام از این بالاتر دختر دلبندش رو داد دست علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعد صدا زد دخترم جان تو جان علی، به تعبیری اینجوری فرمود. فاطمه مرضیه سلام الله علیها میفرماید که پدرم رسول خدا می نشست، از فضائل علی برای من می گفت، اینقدر یک بار فرمودن از این فضائل، من گریه کردم، برگشتم گفتم یا رسول الله به خدا قسم دست از علی بر نمیدارم، تو خیالت از من راحت باشه. لا اله الا الله. دعای ندبه است دیگه، دعای محبته. این گریه ها گریه محبته، گریه دل علیه. نمیشه آقا کسی نزدیک علی ابن ابی طالب بشه آتش نگیره. گفتن یا علی یکی از دوستانتون فوت کردن. آقا یه دفعه فرمود لو احبنی جبل لتهافت، کوه منو دوست داشته باشه از بین میره. این که حالا یه آدم ضعیف الجثه ایه، چی کار بکنی؟ کسانی رو میبینید بسیار قدرتمند، همچنین که به ساحت مقدس اهل بیت میرسن دلشون میلرزه، اشکاشون جاری میشه. اینا انسانهای خیلی قوی، یعنی حضرت امام رو نگاه بکن، مانند کوه. به این سادگی چیزی تکونش نمیده. این آتش عشق علی ابن ابی طالب چی کار کنم؟ بذارید من یه جمله با علی ابن ابی طالب سخنی عرض بکنم. آقا مولای من، یه عمری خوب سربازی کردی برای رسول گرامی اسلام، آقا هم ازت تشکر کرد، یه سرباز در خانه تو قرار داد برای دفاع از حریم ولایت تو. آقا دوست نداشت یه همچی صحنه اتفاق بیفته که همسر او در مقام دفاع از او اذیت ببینه. آقا علی ابن ابی طالب رو رسول گرامی اسلام معلوم بود درهای خانه ها رو به مسجدها بس، فرمود فقط علی جانم در خانه تو باز باشه به مسجد. خواهش میکنم از دور نگاه کنید، از دور نگاه بکنید، بیاید خودتون رو بذارید جای مردم مدینه. اینا رفتاری رو که ظاهرن میتونن اسم تبعیض در این رفتار بگذارن دیگه، کما این که نقل هست از بعضی ها این رو اعتراض میکردن. تبعیض آمیز نیست، شایستگی اوست، وظیفه رسول گرامی اسلام. میفرماند من مأمورم، از روز اولی که ایمان رو دین رو منتشر کرده فرموده وصی من علی ابن ابی طالبتون جمع و انذر عشیرت کل اقربین، فرمود هر کی بلند شه اولین ایمان آورنده به من باشه جانشین من. از روز اول معلوم بوده قصه چیه، چیز عجیبی نیست. ولی رفقا من از شما سوال میکنم که چه کسی میتواند تحمل بکند که رسول گرامی اسلام به یکی از اطرافیان خودش، حالا نام آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو نمیبریم که تصورش برای شما یکمی ساده بشه، بیشتر محبت بکنه هرچند به دستور خدا؟ میگه آقا من چی؟ ما هم تو رو دوست داریم، ما هم دوست داریم تو ما محبت بکنی. دقت بفرمایید نکته رو ها. آقا به ما هم تحویل بگیر. خب شما هم آقا تحویل میگیره. انقدر رسول گرامی اسلام در تحویل گرفتن مردم اطراف خودش حفظ جناح میکرد و سنگ تمام گذاشته بود که خدا اومد دفاع کرد از رسول گرامی اسلام، فرمود اینقدر اذیتش نکنید، همین در پشت در داد میزنید، هر دقیقه مزاحمش میشید، پیامبر حیا میکنه با شما، بد برخورد بکنه، شما خودتون مراعاتش بکنید. آقا همه رو تحویل میگرفتن، اما علی یه چیز دیگه است. علی رو از کودکی در آغوش خودش بزرگ کرده. نه اینها فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام. این رفتار رو بعضی ها رفتار تبعیض آمیز می دانستن. شما بفرمایید چه کسی می تونه این رفتاری رو که به زعم خودشون تبعیض آمیز می دونستن تحمل بکنه؟ من و شما کنار رسول گرامی اسلام باشیم می تونیم تحمل بکنیم؟ لا اله الا الله. خدای به ما رحم کن. آقا امام زمان علیه السلام ان شاء الله خواهند اومد، ما دعای ندب خونا میریم دور آقا رو میگیریم، دوست داریم آقا به همه ما مهربانی بکنن و همین کار رو هم خواهند کرد. یه دفعه‌ای آقا یه نفری رو که بین ماها ممکنه غریب باشه، بین ماها ممکنه شاخص نباشه، بین ماها ممکنه یه آدم مشهوری نباشه، حتی یه کسی رو، یه پیرمردی رو، یه نوجوانی رو از یه گوشه‌ای صدا بزنه بفرماد فلانی تو تو مجلس دعای نود به ما می اومدی، هر دفعه ما خیلی خوشحال می شدیم، یه عنایت ویژه‌ای بهش بکنه. رفقا تو این جلسه، تو جلسه دعای ندبه وقتی میرسید، دوست دارید آقا امام زمان شما رو چجوری ببینه، چجوری نشسته باشید، با چه لباسی، با چه وضعیتی، چی بگی به آقا؟ یه دفعه یه عنایت ویژه‌ای بکنه به یک نفر، بریم خودسازی بکنیم، یه موقع اونجا ناراحت نشیم از دست آقا، بگیم آقا چرا به ما اونجوری نگاه نکردیم، تبعیض آمیز تلقی نکنیم رفتار آقا رو، کما اینکه بعضی ها همینجوری تلقی میکردن. من از شما میخوام سوال بکنم، چه کسی میتواند راحت و آسوده تحمل بکند رفتار پیامبر گرامی اسلام را که محبت ویژه‌ای به علی ابن ابی طالب دارد؟ ها، کسانی که هم پیغمبر رو دوست دارن هم خودشون رو دوست دارن نمیتونن تحمل کنن، میگن آقا ما هم تو رو دوست داریم، ما هم تحویل بگیر، ناراحت میشه، احساس تبعیض میکنه، بلفور احساس تبعیض میاد تو سینه آدم. بچه ها کنار سفره نشستن، تا پدر یا مادر به یکی بیشتر محبت بکنه اون میگه من چی؟ احساس تبعیض میکنه. ظاهر قصه هم درسته ها، تبعیض هم نباید باشه، اونی هم که در رفتار رسول گرامی اسلام هست تبعیض نیست ظاهرش، ولی اینجوری تلقی میشه. چه کسی میتونه این رو درک بکنه که این واقعا تبعیض نیست، بلکه همراهی بکنه؟ کسی که اینجوری نباشه که هم پیامبر اکرم رو دوست داره هم خودشو، این احساس تبعیض میکنه، این نمیتونه تحمل بکنه. وقت به من بگن که خیلی از مردم مدینه نپذیرفتن، میگم خب طبیعیه، زورشون اومده بپذیرن، به تعبیر فاطمه مرضیه سلام الله علیها حسادت کردن. آیا حسادت انسان توی همچین شرایطی تحریک نمیشه؟ جواب میخوام عرض بکنم، دقت بفرمایید. میدونی کی شما احساس تبعیض نمی کنی؟ وقتی دیگه خودتو دوست نداشته باشی، فقط رسول گرامی اسلام رو دوست داشته باشی، اونم نکم، که اگه فقط او رو دوست داشته باشی خیلی زیاد دوست خواهی داشت، دیگه نکم نمیخواد توصیه به نکم دوست نداشتن. شما وقتی رسول گرامی اسلام رو به تمام دوست داشته باشی، میگی آقا تو به کی علاقه داری؟ داشته باشی، فقط رسول گرامی اسلام رو دوست داشته باشی، اونم نکم، که اگه فقط او رو دوست داشته باشی خیلی زیاد دوست خواهی داشت، دیگه نکم نمیخواد توصیه به نکم دوست نداشتن. شما وقتی رسول گرامی اسلام رو به تمام دوست داشته باشی، میگی آقا تو به کی علاقه داری؟ من برای او بمیرم، من برای او بال و پر بزنم. تا علی ابن ابی طالب نشسته باشه بهش محبت بکنه، آقا رسول خدا از مجلس بره بیرون میفته دنبال علی ابن ابی طالب، آقا جون تو رو خیلی رسول خدا دوست داره ها، منم فدات میشم، تو منو رفیق خودت میکنی، من برات چیکار کنم آقا؟ عاشقی باید بکنی، تو عاشقی نکنی نمیتونی ولایت بپذیری. نبی گرامی اسلام اومد فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، من مولای کیم؟ اولینو پرسید، نه اینکه این من استفهامیه، من موصولیه، ولی معناش اینه. آقا من هر کی مولای او هستم علی مولای اوست. یعنی فقط کسانی که عاشق رسول خدا میتونن مولا بودن علی ابن ابی طالب رو بپذیرن. عزیز دلم، بیمهری به علی ابن ابی طالب علیه السلام میدونی بدیش چیه؟ بدیش اینه که معناش بیمهری به رسول خداست. آقا دلش از این خون میشد، سبک کردن و انداختن رو زمین. جوونا برید خودسازی بکنید. میدونید برای چی؟ این حب به نفس رو زائل کنید. خب به نفس رو که زائل کردی، آقا امام زمان علیه السلام اومد، بعد یه دفعه یه جوان از رفقای شما، یه طلبه از رفقای من، یه نمیدونم پیرمردی از رفقای پیرمرد توی محلی اومد به او اشاره کرد، یه عنایتی بهش کرد، یه نمایندگی، خیلی حرف روشنه ها، یه نمایندگی بهش داد. و من اگه خودسازی نکرده باشم حسادتم گل میکنه ها. کافیه ته دلم یه نوچ بگم، بگم آجانجی بگم، یا دلیلشو نفهمم یا دلیلشم بفهمم خوشم نیاد. محبوب المحبوب محبوبون. اگه رسول خدا عزیز توه، هر کی میشه رسول خدا عزیزه، با توش تو هم عزیز بشه. آقا رسول خدا پیش ما عزیزه، اما ما رو هم داشته باشه، پس تو هم خودتو دوست داری هم رسول خدا رو. اینا نمیتونن تحمل بکنن، فقط آدمای باصفا. یه دونه مثال میزنم از آدمای باصفا، هستن تعدادشون بیشتره، ولی یه دونه مثال میزنم. سلمان فارسی. علی ابن ابی طالب یه جوان 30 ساله است، سلمان فارسی یک پیرمرد 100 و چند ساله. خب این پیرمرد میاد وقتی غلامی علی ابن ابی طالب رو میکنه، وقتی در مقابل علی شروع میکنه به تواضع کردن، راه میره پشت سر علی ابن ابی طالب، سلمان جای پای تو کو، میخواستم قدمامو بذارم جای پای علی ابن ابی طالب، جای پایی از من باقی نمونده. با علی چجور رفتار میکردن؟ قصه ابلیس هم همین طور بود. ابلیس یه دفعه حسادت کرد، تکبر کرد، گوه من چی؟ خدای ما هم با تو رفیقیم، ما هم داریم نماز میکنیم، ما چیکار داریم میکنیم؟ خدا فرمود ببینم، مگه تو، حالا به تعبیر بنده ها، به تعبیر این بحث، مگه تو رفیق ما نیستی؟ اگه تو رفیق مایی، تو فقط باید نگاه کنی ما کیو دوست داریم، دنبال او بگردیم. چرا بر محبت اهل بیت ماها اینقدر باید تأکید بکنیم؟ چرا فاطمه مرضیه سلام الله علیها فرمود سعادت دنیا رو میخواید بچسبید به حب علی ابن ابی طالب علیه السلام؟ چون این محبت یا عاشقی در انسان ایجاد میکنه، یه دلدادگی، یه تزکیه نفس. آدم هیچ وقت دچار استکبار نمیشه عزیز دلم. استکبار، فردا ما خواهیم خودونو آماده بکنیم. آقا وقتی ما رو ببینن که ظاهر ما رو که نگاه نمی کنن، دلهای ما مانند یه نهر روانی که تهش کاملا پیداست، ته دل ما رو نگاه می کنن. بر اساس این نگاه ساده‌ای که به ما می کنن می فهمن این آقا چقدر استکبار داره. لا اله الا الله. امامای ما همیشه رفقا راحت نبودن، راحت نمیتونستن حرفاشون رو بزنن. یه کاری کن مهدی فاطمه که میاد راحت بتونه باش حرفاتو با تو حرفاشو بتونه بزنه، نگاهت که میکنه بگه به به، چقدر راحت من میتونم هر چی دلم میخواد بهش بگم. یه نفر اومد از رسول، از علی ابن ابی طالب علیه السلام، یهودی سوال کرد، گفت آقا فرمود من اگر این سوالای تو رو جواب بدم، درباره فضائل خودش بود، تو به من تو ایمان میاری؟ تو تصدیق میکنی؟ او آره آقا جون، من اومدم مثلا برای ایمان آوردم. آقا فرمود خب، دستشو گرفت، فرمود خب بلند شو بریم برای توضیح بدم. دیگران بلند شدن، مالک هشتر بلند شد، آقا جون کجا میرید؟ بگید خب ما هم بشنویم. فرمود میترسم شما طاقت نداشته باشید همه ی حرفهای من رو بشنوید. علی قریب اینقدر مالک اشتر اصرار کرد، نه آقا تو رو خدا بشین حالا به من بگو، بذار ما هم اینا رو یاد بگیریم. تحمل داریم، اطمینان داد به علی ابن ابی طالب. آقا نشست شروع کرد به صحبت کردن. ابن الحسن، آقا شما وقتی ما رو میبینی احساس راحتی میکنی، میفرمایی وقتی من بیام اوامر من رو، البته ما ها ممکنه قفلت بکنیم، ما عزیز دلم قفلت بکنیم، گناه بکنیم، نمیخوام گناه کردن رو سهل بکنم، بگم ابی نداره گناه بکنیم، نه خدا شاهده نمیخوام این کار رو بکنم، تا میخوام ناامیدی هامون رو برطرف بکنم. خیلی وقتا ماها خودمون رو دور میکنیم از آقامون. برای چی؟ برای اینکه فکر میکنیم آقا دیگه به ما عنایت ندارن، ما گناهکاریم بریم تحویلمون نمیگیرن. به خدا قسم بیشتر از این که تو خوشحال بشی مهدی فاطمه خوشحال میشه از این که گم شده خودش رو پیدا بکنه. منتظر تو بوده بیای. خبر میدن به هم دیگه، این هفته فلانی هم اومد تو جلسه ماها، به عنوان یه خبر پیگیری میکنن. بله ممکنه گناهی هم از همون سر بزنه، اما آقا این گناه ها همش مال اینه که ما تو رو نمیبینیم، یه کمی بی حیا شدیم، بی حیایی داریم میکنیم. آقا اگه تو رو ببینیم همین یه مقدار بی حیایی رو کنار میگذاریم، ما اونقدر بی چشم رو نیستیم، غریب موندیم. آقا ببین تو نیستی، من ما جمعه صبحامون رو به یاد تو برگزار میکنیم. حساب بقیه شو بکن آقا. محبتتون رو بالا ببرید، اون استکبار یه وقتی پدید نیاد. عاشق باید باشه آدم، تا عاشق نباشه نمیتونه، به خدا قسم نمیتونه آدم مقاومت بکنه. یا آیه تو قرآن هست خدا قسم به ذات مقدس خودش میخوره، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. میفرماید حبیب من، پیغمبر من، خدا لازم نداره قسم بخوره، لازم نیست قسم بخوره. چی شده خدا داره قسم میخوره؟ میفرماید به خودم، به خدای تو قسم. خدا میفرماد به خدا قسم، به خدای تو قسم. حبیب من سوره نساء نگاه بکن، یه جاهایی من این آیه رو میگم، میگن آقا پس چرا این آیه مشهور نیست؟ میگم والله من چه عرض بکنم، فضای ایمانی ما بعضی وقتا جامعه دینیمون اقتضا میکنه ما یه سری حرفای غریب رو برداریم بیاریم حرفشو بزنیم با هم دیگه روشن بشه برامون. فرمود حبیب من قسم به پروردگار تو، اگر یه کسی تو حرفی بهش بزنی، یه قضاوتی براش بکنی، یه حکمی بهش بدی، ته دلش احساس حرج بکنه، ته دلش ها، نگه عمل نکنه، یعنی بگه یه نوچی بگه ته دلش، به خدای تو قسم ایمان نداره. بابا نماز میخونه، روزه میگیره، هزار تا کار انجام میفرمون نخه، ایمان نداره. قسم شاید خدا خورده برای اینکه ماها باور نمی کنیم توی همچین مواردی هیچ ایمان وجود نداره. بی جا نیست عزیز دلم، توصیه به محبت میشه. آقا هی میپرسن که چیکار کنیم محبت رو زیاد کنیم. بابا یه مقدار محبت رو که خدا بهت رایگان داده، با یه روزه ابا عبدالله الحسین، با بدن قطعه قطعه حسینش تو کربلا، اون یه مقدار محبت رو داشتی رد میشدی، گرفته انداخته تو دلت، کمندش رو انداخته تو رو کشونده. ببینم میگه چیکار بکنیم این محبتی که اینقدر تأکید میشه زیادش بکنیم. تا حالا چیکار کردی؟ بقیهش هم همون کار رو بکن. تا حالا شو که ما کاری نکردیم، آقا ابا عبدالله الحسین خودش محبت و خودش انداخته تو دل ما. خب میبریم کاسه دلمون رو، امروز صبح در خانه ابا عبدالله الحسین میگیم آقا ظرف محبت ما رو پر بکن. ها بقیهش هم همینه، قدم بردار، قدم بردار. بگو ابن الحسن، آقا من شما رو دارم صدا میزنم، من نمیگم جوابمو بده، فقط نگاهم کن برو، من جای نگاه تو رو با خودم ببرم. محل نگاه محبت آمیز تو رو خدا تو خانه قبر دچار فشار نخواهد کرد. جای نگاه تو باقی میمونه آقا جون. لا اله الا فقط یه ترس هست، محبت رو زیاد بکنید. بذارید من این ترس رو بگم، رونق پیدا میکنه عرصه گدائی ما. یه ترس هست، آدم یه نفر اومد، کاش این روایت رو نمیشنیدیم، اومد گفت یا علی من به شما علاقه دارم، خیلی دوستت دارم. اومد پیش آقا علی ابن ابی طالب، آقا یه نگاهش کرد و تأمل کرد، گویا با چوب داشت همجوری میزد رو زمین. چی بگه آقا؟ جواب بده جواب نده؟ یه دفعه سرشو بلند کرد فرمود نه شما راست نمیگی، شما منو دوست نداری، من نمیشناسم شما رو. گفت آقا شما داری از دل من به من خبر میدی، من دلمه دارم میگم شما رو دوست دارم. آقا فرمود من همه رفقای خودم رو با اسم میشناسم، به من معرفی شدن. آقا علی ابن ابی طالب. شب و روز در ره تو من مبتلا نشسته، تو گذر کنی مگویی که کی چرا نشسته. خیلی ناراحت شد طرف، بلند شد رفت. میگن بعدها تو صف کربلا تو اداد دشمنان عبا عبدالله الحسین استاده بودی که بهش گفت فلانی یادته آقای روزی گفت تو راست نمیگی منو دوست نداری، اومدی حسینشو بکشی. آقا فقط ما رو بپذیر. بعدش یه نفر دیگه اومد، یه نفر دیگه اومد گفت آقا من شما رو دوست دارم. آقا یه نگاهش کرد شناخت، فرمود راست میگی عزیز دلم، راست میگی. آقا ابن الحسن ما چه دایی داریم، صبح جمعه بلندشیم از خونمون، از زندگی استراحت، بیایم اینجا محضر شما بخوایم حرف دروغ بزنیم بریم. اون کسی که شنید آقا فرمود تو راست نمیگی، چرا بعدش بلند شد رفت؟ میدونی بعد چی کار میکرد؟ بعد خودشو مینداخت رو قدمای علی ابن ابی طالب. آقا راست نمیگم، من دیگه زندگی نمیخوام، راست نمیگم. آقا بیرون کرد باید بمونی. جون غلام سیاه ابا عبدالله الحسین خیلی لطیف، گاهی انقدر مؤدبانه برخورد بد که نمی کنن اهل بیت عصمت و طهارت. نه اینکه جون خدا نکرده بد بود، اونا گاهی ببینید چجوری برخورد باید بکنی از غلام سیاه ابا عبدالله الحسین. غلام ابوذر بوده، اومده حالا تو خانه ابا عبدالله الحسین رو ظهر عاشورا، گفت آقا من میخوام برم میدان. آقا فرمود نه عزیز دلم، ببین چی میفرماد. میفرماد تو خدمتکاری، برای مزد گرفتن اومدی، ما راضی نیستیم تو اذیت بشی، شمشیر به بدنت بخوره، ما ازت راضیم، بیا من جوابتو میدم برو. آی حاجت مندایی که اومدید در خانه مهدی فاطمه، آقا حاجتتو رو داد، بلند نشید برید، پشت سر خودتون رو نگاه نکنید. حاجتتون رو داد باید بگید آقا جون حالا من خودتو میخوام. و آقا بهانه بوده اینا همش، خودتو میخوام. جون غلام سیاه ابا عبدالله الحسین خیلی بهش برخورد. تو چی کار کرد؟ ببین گدایی رو یاد بگیر، خودشو انداخ رو پای ابا عبدالله الحسین، گفت آقا دیگه خدمتکارا برن دیگه، آدم حسابی ها فقط بمونن، مفسرین قرآن، ابوالفضل العباس، علی اکبر، اینا ما بریم، ما ما چون غلامیم شما رو تحویل نمیگیریم، بگو یبن الحسن گناهکارا برن. آقا شما امام همه ماییم. آقا برگردن به شما بگن آخه تو سابقت خیلی خرابه، بگو آقا من چیکار کنم حالا، گرفتار شدم کجا برم، قرار ندارم جای دیگه برم، قرار دل بیقرار منی تو، کجا برم؟ نشسته تو خونه میگه من لیاقت دارم برم. آیا خدا آقا منو میپذیره؟ آقا نمیپذیره. این حرفا چی میزنی عزیز من؟ آقا یه لبخندی زد، غلامشو برداشت بغل گرفت، فرمود نه عزیز دلم تو هم بیا برو، میخواستم تو اذیت نشی. آقا دوستانشون رو راضی نمیشن به اینکه اذیت بشن مگر اینکه سطحش بالا باشه. رفت جنگ نمایانی کرد، به شهادت رسید، اون لحظات آخر که با زخمی رو زمین افتاد صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله. خب معلومه آقا اومد سرش رو زانو قرار داد، همون کاری که با علی اکبرش کرد. اینا تازه مهم نیست، گرچه چرا مهم نباشه، همینا چقدر عالیه. لا اله الا الله. گفت آرزو بر جوانان عیب نیست دیگه، پیران دل جوان و جوانهایی که آغاز زندگیتونه، زندگیتونو از دست ندید، دلتون خالی از این آرزو نباشه ها. هر جمعه بلند میشی میای اینم یادت بیار یبن الحسن یه عمر زندگی میکنم به عشق این که دم مردن تو بیای بالای سر من، سر من رو به زانو بگیری، من معلوم بشه زندگی کردم، ضرر نکردم. و الا اگه یه همچی سعادتی نصیبت نشه دم مرگ با خدا دعوات میشه ها، میگی خدا چرا من داری میبریم. باید خدا دم مردن یه سودی بهت برسونه، یه سود، تا بگی خدا نه راضیم. مؤمن باید راضی از خدا از این دنیا بره. رضایت من یبن الحسن به چیه؟ راستی بهتون مژده بدم، آی محبین علی ابن ابی طالب، آقا علی ابن ابی طالب فرمود من احبنی وجدنی عند مماتهی حیث و یحب، هر کی منو دوست داشته باشه هنگام مرگ منو میبینه هر جوری دوست داشته باشه. دوست داری چیکارت کنم؟ به جاد حرف بزنم، پاسخ بدم. وجدنی عند مماتهی حیث و یحب، هر جور دوست داشته باشی من میام بالای سرت. اون فرد منحرف شده بود، هنگام مردن یه نفر بالای سرش بود، هی بهش میگفتش که حالا یه دفعه شروع کرد گفتن مالک علی یا علی، مالک علی یا علی، چیکار داری با من یا علی. اومدن پیش آقا امام رضا گفتن چی گفت فلانی، دیگه نفر داشت از دنیا میرفت، فلانی که منحرف بود هی میگفت مالک علی یا علی. آقا فرمود خب معلومه هر کی از دنیا میره آقا رو میبینه هنگام مردن. اونتا او نامهربان بود با علی ابن ابی طالب، منحرف شده بود، آقا رو در حالت غضب دید. ما هم انشالله آقامونو میبینیم. همه سلام هایی که نتونستن آقا جواب ما رو بدن، همه این سلام ها رو انشالله تحویل میگیریم. اومد بالای سر غلام خودش ابا عبدالله الحسین، اول دوتا دعا کرد، اللهم طیب. غلام ابا عبدالله صدا زد آقا جون من چون بدنم بوی بد میده، آقا خدمت کارت اسبای آقا رو نگه میداشت، میگفت من لیاقت ندارم، چون روم سیاهه لیاقت ندارم، افتخار برای تو نیستم. یبن الحسن ما که میدونیم برای تو افتخار نیستیم وقتی بگیم ما رفیق توییم، افتخار آروم میگیم، یواشکی میگیم، به کسی رو نمی کنیم. آقا شما بیا، ما نمیان جلو خودمونو بهت ببندیم، میریم یه گوشه ای وای میستیم، نگاهت میکنیم، حزم میکنیم، باعث آبروزی شما نمیشیم. شما هم یواشکی به ما محبت کن، آبرود نره ما یه همچی رفقای اینجوری داری. فقط شما بیا. غلام خودش رو سرش رو گذاشت، به تو از من خجالت زده شدی به خاطر روی سیاه و بوی بدن خودت. اللهم بیز وجهه، خدایا روی غلام منو سفید قرار بده. و طیب ریحه، خدایا بوی غلام منو خوشبو قرار بده. نورانی ترین و خوشبو ترین بدن افتاده تو کربلا بدن همین غلام بود. یا ابن الحسن من از گناهام خجالت میکشم از تو، میشه بیای صدا بزنی اللهم اغفر ذنبه، گناهشو ببخش. بعد قشنگتر از این معرفی کرد، فرمود عرف بینه و بین محمد و آل محمد، خدایا غلام منو ببر به مادرم فاطمه معرفی کن، ببر به بابام علی معرفی کن، ببر به رسول خدا معرفی کن. چقدر کارش بالا کشید یه دفعه. افتخار میکنه ابا عبدالله الحسین، بر معرفیش کن. رفتی در خانه اهل بیت، یه وقت آقا فقط به ما نگید نه تو ما علاقه نداری، ما هنوز امتحانت نکردیم، امتحان بشیم. بی امتحان مرا به غلامی قبول کن. حالا که هنوز این مهر سکوت بر لبان زیبای مهدی فاطمه نشکسته، امتحان نشدم، گرچه داریم امتحان میشیم با نایب عزیزش، اونطور امتحان ها خیلی آسون تره، آماده بشیم برای اون امتحان بزرگ. دعای ندبه، نیمی از دعای ندبه، دعای علی ابن، بخش اعظمی از ذکر اهل بیت در این دعا، دعای امیرالمومنین علی علیه السلام هست. یه وعده دلنشین تو دعای ندبه هست، شیعتو که علی منابر من نور مبیزتن وجوههم حولی فی الجنه. علی جانم، شیعیان تو بر منابری از نور دور من در صحرا در بهشت قرار دارن، شیعیان تو همسایه خود من هستن. خدایا به حق علی ابن ابی طالب علیه السلام، به حق اون مولای مظلوم و غریب که مظلومیتش هیچ علتی نداشت جز تبعیت از رسول خدا، به حق وجود نازنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، ما رو جزو متمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب قرارمون بده. ولایت پذیری ما در محضر مقدس آقا امام زمان مقبول بگردان. هر آن بر عزت امر ولایت در این جامعه بیفزای، هر آن بر عزت نایب امام زمان پرچمدار ولایت بیفزای. خدایا این عید قدیر اولین عیدی ما، وعده فرج مهدی فاطمه قرار بده. خدایا عید قدیر سال آینده نیامده مهدی فاطمه به ما برسان. خدایا همه شادی های عالم در دل مؤمنین قرار بده. صلواتی نازم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي قلبي محجوب إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وأهلي مغلوب وهوائي غالب وساعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني خدایا با چی بیام در خونم، همه اعضا و جوار بدنم در خدمت شیطان قرار گرفتم، همه به گناه آلوده شدم. فکیف حیلتی يا ستار العيوب، اگه ستار العيوب نبودی من و تو مهدیه امام زمان را نمیدادن، جواب سلام منو نمیدادن، مردم دیگه نگاهم نمی کردن. عزیز من یا ستار العيون ويا علام الغيون ويا كاشف الكروب، خدایا بیار بی عاشقان یه کلمه گریه اینا ناله اینا برام یه کلمه اغفر ذنوبی کلها، یعنی خدایا همه گناه رو ببخش. عزیز من، عزیز من اغفر ذنوبی کلها بحرمة محمد و آل محمد. دستتو بلند کن، مجلسی که از اولش اینجوری باشد، مجلسی که زین سوختهای آقا اینجوری بسوزد، ناله کند مطمئنن مورد عنایت است. عزیز من همه بلند، یا غفارا یا غفارا یا غفارا یا غفارا. برحمتك يا ارحم الراحمين در كبير آهم قال ابراهیم باری ابراهیم در کبیر آهم گاهی باری ابراهیم هر کجا شد بزنی کی را بکار ای ابراهیم زنگ غم آینه دل را مکدر کرده است تا که این آینه ماند در قبار ای ابراهیم حالا میخوای گریه کنی بسم الله عزیز دل من تشنه فیض اجابت تا به که دست دعا با نمی این نخ را بنشان به بار ای ابراهیم یه دیگه مال من آلوده است شما جمعتون خوبی این زمان مال من آلوده است زیر آوار قبار شمساری سوختی خدایا دیگه از خودم هم خجالت میکشم خدایا اینقدر دیگه گناه منو بی حیا کرده که به قول زین العابدین به جایی که من از تو خجالت بکشم تو از من حیا میکنی مولا جونم مولا جونم به جایی که من از امام زمون خجالت بگیشم آقا از من خجالت بگیشه زیر آبار قبار شمساری سوخ بگی تازه رو کن گلبن ما پیش یاری ابره شعر آخر من